بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت روایاتی که در باب ادله معارضه با حجیت سیره آمده بود، یا به عبارتی روایات و ادله‌ای که گویا یک قرینیت عامه‌ای داشت بر عدم دلالت سکوت بر رضایت، به عنوان یک دلیل عام میشد ازش استفاده کرد که سکوت معصوم و شارع دال بر رضای او نیست. این ادله روایاتی بود که مورد بحث قرار گرفت و از دلالت اونها ما دو سه جواب دادیم. بعد عرض کردیم که این روایات عرض شود که گویا ریشه داره در یک آیه شریفه ای که اون آیه شریفه آیه 101 و 102 سوره مائده بود که خداوند می‌فرمود که یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم و ان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا الله عنها و الله غفور حلیم قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. این آیات شریفه و دعای شریفه بود که در سوره مائده ملاحظه کردید و به نحوی این روایات با این آیه ارتباط داشت و از جهت ارتباط گفتیم بد نیست که یک نگاهی هم به این آیه شریفه بیفکنیم. در این آیه شریفه مباحثی وجود داره که اونها رو باید متعرض شویم قبل از اینکه به ادامه اون مباحث قبل و مبحث‌های اصلی و کلیدی بپردازیم. چند نکته مقدماتی رو در آیه اشاره بکنیم، برمیگردیم بعد به ادامه اون مباحث اصلی. اون نکات مقدماتی یکی این است که عرض شود که همونطور که دیروز اشاره شد، این اشیاء من این را به عنوان بحثای مقدماتی آوردم، بعد برمیگردم به ادامه اون بحثای دیروز. این اشیاء نکره در سیاق نفیه، نکره در سیاق نفیه، بعضی دال بر عموم دانستند که شاید مشهورم این باشه و لااقل اینه که درش اطلاقی هست. این یک مطلب. اما یک تردیدی ما در اینجا و نظائر اون داریم و اون چیه؟ این است که نکره اگر مفرد باشه و در سیاق نفیه، اون حالا یا ادات عموم است یا لااقل درش اطلاق آسانه و جریان اطلاق بی مشکله. لم یجعنی احدون، عرض شود که در جایی که یک مفرد نکرهی در سیاق نفیه و نهی قرار بگیره، این و ای یا اطلاق داره یا حتی ادات عمومه و تعمیم را افاده میکنه. اما اگر جمع شد یک تردیدی درش وجود داره. اگر بگه که لم یجعنی رجالون، لم یجعنی قومون، این چطور؟ اون وضوح رو نداره، در حالی که رجلون اگر بیاد، ولی لم یجعن قومون، من به نظرم میاد که در مواردی که نکره در سیاق نفی مفردی باشد دلالت بر عموم و لااقل جریان مقدمات حکمت در آن تمامه، اما اگر جمع باشه محل تردید این قصه و اصلا شاید ظهورش بره روی قضیه معامله و موجبه جزئیه و یا حالا سالبه جزئیه اینجور چیزی، لااقل دیگه دلالت بر عموم به اون معنا نداره. چون میدونید نکره در سیاق نفی و نهی آیا از ادات عموم است یا نیست بحث خیلی جدی داره، در این که ادات عموم هست یا نیست. همونطور که جمع محلای به الف و لام محل بحثه که آیا این دلیل عمومه یا نه، نکره در سیاق نفی هم محل بحثه، حتی بعضی از اصولیین میگن عموم اونجا نیست، باید مقدمات حکمت جاری بشه. ولی همه این بحث ها که محل اختلاف هم هست و وضوع قطعی ندارد، به نظر میاد در اونجاییست که مفردی نکره در سیاق نفی یا مدخول نفی یا نهی قرار بگیرد است. اما اگه جمع باشه تبادرات ما اینجور افاده عموم و چیزی درش نمیبینه. لم یجعن رجال اگر بگیم، حالا اونجا ممکنه عموم داشته باشه جمع محلاس یا اطلاق، اما لم یجعنی رجالون، جا القوم و لم یجعنی رجالون، اصلا میخواد مثل که مبهم بگذاره، جا ان القوم و لم یجعنی رجالون. این اصلا سیاق مال جاییست که میخواد به ابهام واگذار بکنه، یه عده‌ای هم نیامدن. از این جهته که این یه نکته است. این دیروز شما میگفتید نکره در سیاق نه،
شما این فرمایش شما تو ذهن حقیر بود.
خب حالا بس میگفتی چه نگفتی آره درسته، منم همینطور، منم دیروز این تو ذهنم بود، منتها میخواستم یه دقت بیشتری بکنم. دقت کردم دیدم که حرفه درستی است، نمیشه خیلی لااقل دیگه وضوح اون عموم ادات عموم که دیگه نیست، حالا اطلاقش رو باید ببینیم جاری میشه نمیشه.
جناب آقا فرمایشان تو ذهن حقیق بود، ولی بنده دو تا عرض دارم. یکی این که مناسبت حکم و موضوع انحلال میده اشیاء رو تو اینجا، همون مثال رجال هم که بفرمایید گاهی اوقات همون رجالش هم انحلالی میشه، مثل این که مثلا میگم که ایاک و رجالن مرائین، دور باش از مردانی که اهل ریا هستن فلان هستن. خب اینجا هر کسی اینجا عام استغراقی رو میفهمه نه مجموعه. یه وقت هست میخوام بگم ما جا علی رجالون، یعنی میخوام بگم دسته مهمون واسه من نیامده. یه وقت هست نه میگم ایجا که و رجالن جاهلین، ایجا
که و رجالن که قرائنی داشته باشیم
که اینجا
بله نداره.
یکی دیگه این که گاهی اوقات در مقابل یک جمله مثبت میاد، مثلا این که میگه من خدا زلام للعبید نیست و ما عرب زلام للعبید، بعد جمعه زلام معنی زیزور گرستن که یعنی نفی نخوره به مبالغه، بخوره به اصلش. بنده از میکنم لازم نیست، شبه اینه که الله و زلام و خدا میگه من خیلی من زلام نیستم. حالا اینجا یه عده هستن سألو ان اشیا، خدا میگه اینجوری نباشید که سألو ان اشیا لا تسألو ان اشیا.
اینا قرائن ممکنه پیدا بشه. ما الان یه بحث کلی داشتیم که نکره در سیاق نفی که گفته شده ادات عمومه، اون مربوط به جاییست که مفردی نکره در سیاق نفی باشه. اگر جمعی در سیاق نفی باشه یا نهی قرار بگیره اون ادات عموم نیست. حالا ممکنه جای قرینه داشته باشیم یا مقدمات حکمت در اون جاری بشه اطلاع داشته باشه، ایمی نداره. همینجا ممکنه که ما مقدمات حکمت جاری کنیم، بعید هم نیست مقدمات حکمت جاری بشه. بله اونش نفع نمی کنه، ولی این دو تا فرمایش شما ایش کدام ناقض عرض ما نبود. ما میگیم که این ادوات عموم نیست، ولذا این که شمول دارد یا ندارد باید بریم سراغ قرائن و مقدمات حکمت و امثال اینها. و در اینجا هم بعید نیست حالا مقدمات حکمت هم تمام باشه. قرائن هم داره که مقدمات حکمت تمامه. این یک مسئله، ولی زمان اینا رو جزء نکات مقدماتی هم قرار دادم چون خیلی تأثیر زیادی در اصل بحث نمیذاره. این یک مطلب. نکته مقدماتی دیگرم در آیه شریفه این است که این انتبدلکم تسوکم، این جمله بنابر اون چه که ظاهر کلام هست وصف اشیاءه. اشیاء الان مبهمه، یه وصفی براش ذکر شده، اشیائی که این صفته انتبدلکم تسوکم، این ظاهر فرمایش مفسرین ظاهرن هم در کشاف هم آمده که این تبدلکم تسوکم جمله ایست شرطیه و وصف برای اشیاء، اشیائی که این تبدلکم تسوکم، این جمله وصفیه ایست که آمده و الان چیزاش حذف شده دیگه، این جمله وصفی است. ممکنه البته حالا کسی احتمالم بده که عرض شود که جمله وصفی هم نباشه، نمیدونم حالا این احتمالم قابل تصویر باشد یا نباشد. لا تسألو عن اشیاء، بله سخت البته دیگه، حالا غیر از این بخوام بگیم استینافی است اونا سخته. بنابراین این تبدلکم تسوکم در اینجا وصف اشیائه، اینجور میشه اشیائی که آشکار شدن اون برای شما آزاردهنده است. خب این هم یک نکته ادبی که در اینجا هست. پس نکته اول این بود که اینجا عموم نیست، اگر مقدمات حکمت تمام باشه یک اطلاقی داره، منتها یک قیدی به این اشیاء خورده، اشیایی که این تبدلکم تسوکمه. این هم نکته دوم. این دو نکته رو که به هم زمیمه بکنید به یه نکته سوم میرسید و اون اینه که اینجا گویا احاله به یک امر شده که همیشه زود قابل تشخیص نیست، برای اینکه بفرماد که از هر چیزی که نمیگه سوال نکنید، از چیزهایی سوال نکنید که اگر جواب اون را ما به شما بدهیم، اگر پرده را برداریم و حقیقت را به شما نشان بدیم آزار میبینید. خب من گاهی میدونم که واقعا این سوال من از یه عملیست که اگر جوابش را بدونم اذیت میشم، مثل اینکه الان بدونه که کی براست بمیره، پیش قومش مناس چی بشه، فلان اتفاق کی مناس بیفته، اینا را اگه بدونه اصلا دائم استراباتی برای ایجاد میکنه. یا اینکه در اون اموری که شارع به اطلاقی بسنده کرده، من میدونم اگر اینجا گیر بدم مناس کار بریم سخت‌تر بشه، خب ایناش مصادیق آیه میشه. اما شبه مصداقی هم پیدا میکنه، یه جایی من سوال میکنم ممکنه جوابش اتفاقا منو خیلی خوشحال بکنه، ممکنم از ناراحت بشم. پس بنابراین این نکته سوم اینه که این ان اشیا اینجا مقید شده به چیزهایی که پاسخه به اون سوال آزاردهنده است، و این گاهی مصداقهای واضحی داره و اگر مصداق واضحی نباشه میشه شبه مصداقیه، یعنی اونجا میتونه سوال بکنه، مانعی هم نداره. این تبدلکم تسوکم لا تسألو عن اشیاء این تبدلکم تسوکم، اما کجا مصداق اینه من باید احراز بکنم که این سوال من درباره موضوعی است که پاسخ اون برای من خوشایند نیست؟ اگر احراز کردید بسم الله، اگر نه نه.
میشه گفت معرضیت هم شامل آیه، مثلا قوم بنی اسرائیل نمیدونستن که بناس چه جوابی بیاد، اما وقتی شددو شدد الله علیهم، وقتی اینا هی اصرار کردن خدا هم برشون سخت کرده، اینا از اول نمیدازم برای سخت کرده بشه، ولی معرضیتش بود.
بله این توب دلکم تسوکو،
یا اگه عمرمو بپرسم ممکنه به من بگن تو به من 130 سال عمر کنی، خوشحال
خیلی خوشحال بشه. بله
ولی معرضیت
بله من عمر نگفتم، چگونه مردن یا نزدیکان یا حوادث طبیعی چیزای دیگه.
حالا همون عمر هم میتونه مشمول اینجا باشه دیگه، ممکنه بگن 6 ماه دیگه میبینی، ممکنه بگن 130 سال دیگه. خب معرضیت تسوکم درش هست؟
نه معرضیت ایبی نداره. حالا بریم جلوتر، اینم رو باز به این نکته شما هم توجه میکنیم باز حالا ادامه کار. از شاید که بنابراین لا تسألو عن اشیاء ام تبدل لکم تسوکم، میگه اونی که اگر جواب بدهیم شما ناراحت میشی. یه جایی معلومه که من اگر اصرار بکنم یا سوال بکنم موجب پاسخی میشه که مرا آزار میده، ولی جایی هم هست که نمیتونم. اگر طبق قواعد بخوایم بریم باید بگیم جایی مشمول این خطابه که موضوع را احراز بکنه و الا نه. منتها اینجا در این نکته سوم تا این جا طبق قواعد اصولی است. ممکنه نکته اینجا کسی مطرح بکنه و اون نکته حالا شاید به شکلی با این فرمایششون شاید مرتبط باشه، و اون نکته اینه که توصیف این اشیا به یه چیزی که در دسترس من نیست، من خیلی احاطه ندارم که چیه اینجا این تبدل لکم تسوکم، من چه میدونم. مثلا غالب موارد، همه نگیم غالب موارد اینه که من نمیدونم که این سوال که میکنم جوابش من از چی بیاد. غالب موارد اینه، ممکنه جواب اتفاقا همه راحت باشه، همه سهل باشه، همه خوشحال کننده باشه، یا لااقل آزاردهنده نباشه. اگر بخوایم بگیم این تبدل لکم تسوکم، یعنی باید از قبل احراز بکنه که پاسخ این موجب اساءه است و ناراحتی است. این ظاهر دلیله. منتها اگر بخوایم این ظاهر رو بگیریم اصلا این مثالی پیدا نمیکنه. الا مشذ و ندر، مثالی پیدا نمیکنه، برای اینکه غالبا آدم شک داره، سوال میکنم ممکنه جواب خوبی بیاد، ممکنه این چیزی بگه که برای من خوشایند نباشه. این قرینه میشه برای این که اشان تبدلکم تسوکم، نمیگه نباد، نمیخواد بگه که احراز بکن که ان تبدلکم تسوکم. به قول ایشون همین که احتمالی هم وجود داره که موجب ناراحتی آزردگی بشه کافیه، احتمال کافیه. اینجا دیگه احراز موضوع لازم نیست، همین که احتمال این میدی که این سوال یه گیری درش باشه و مشکلی ایجاد بکنه، این سوال مطرح نکن. البته احتمال اوغلایی باید باشه یا احتمال اوغلایی در کار باشه، ولذا اون قانون اصولی که میگوید احراز موضوع برای جریان حکم لازم است، اینجا قرینه ای داره که احراز مصداق لازم نیست. در شبهه‌های مصداقی هم اگر احتمال اوغلایی باشه مشمول هست و دلیل شامل اونا میشه. اینم یک وجهی که دیگه حالا من با تردید در ذهنم آمده و مطرح میکنم. ان تبدل لکم تسوکم، یک باره که احراز میکند، این خیلی 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 کمه. اما یک بارم هست که احراز نمیکنه و احتمال اوغلایی در اون میده، این البته مصداقی زیاده. آیا میشود اینجا بگیم این احتمال دوم، بگیم اینجا از اون قانون اصولی ما عبور کردیم، بگیم احراز موضوع لازم نیست و احتمال موضوع هم کافیه؟ اون وقت بنابراین وجه دوم در حقیقت این آیه یک همزمانی که با اینکه یک حکم واقعی را داره جعل میکنه، یک حریم احتیاطی هم داره قرار میده، یعنی احتیاط هم را داره در درون حکم اشراق میکنه، میگه اونجایی که احتمالم میدید که با سوال در چاله بیفتید، احتمال این میدید که در چاله بیفتید، لا تسألو، دور بر اون نرید. اینم عرض شود که یه نکته ای که حالا در نکات مقدماتی عرض کردیم، اینا حالا در بحثای اصلی به اینا برمیگردیم. ایشون حالا اول بگن
سوال اگر
فیدی بشه به
نوعی امتداد توی تعلم ایجاد
میکنه. خب حالا اینا دیگه بحثای بعدیشه که باید ببینیم با فسأل و علده که اینا تعارض میکنه نمیکنه چجوریه. بله همینه. بله خب توارد خواطر سیدین شد. بله
عرضم اینه که ما فارغ از این دقتهایی که شما فرمودید رو آیه، وقتی تأمل میکنیم حتی ابتدای شروع به این آیه، فهممون اینه که یه امر واضحی رو میخواد بگه.
چیه اون امر واضحی رو میخواد بگه؟
امر واضحی که هممون میدونیم وقتی بپرسیم، مثل روایاتی که زیرش اومده، مطلب معلومه، وظیفه معلومه، خود قرآن داره خطاب به مؤمنین میگه، یه مطلبی هم هست که ما رو خطاب کرده. چرا سوال میپرسید؟ نپرسید از اینا، میفهمید خودتونم.
این وسایل خدمت شما، ببینید چقدر این زراروش محمد موسی سوال میکنن، اینجور شد اونجور شد چیکار میکنیم.
روایاتی که زیر این آیه اومده مثل مسئله حجه، ما وقتی فهم ابتداییمون از این آیه رو میبینیم میفهمیم چی میخواد بگید.
خب حالا بگید چی؟
اونجاهای مثل همین حج.
ما همه این تلاش رو میکنیم که به اونی که یه چیزی تو ارتکاز ما برسیم، ولی منقب و بگیم این یک دو سه این را آیه داره میگه.
حج ارزم اینه که مسئله واضح بوده، ما باید حج کنیم.
خب
این قرآن هم فرموده، روایت هم فرموده، دو سال یک بار برای کسی که مستطیع و
داره. خب واقعا جایی نبوده که آدم یه بار
واجد مشخص بده.
سلام. حالا باید بریم، حالا اینو که دیروز هم گفتیم جایی اگر اطلاقی تمامه
و تکرارش داره باعث میشه که آیه مجمل بشه، یعنی ما داریم احتمالات
نه
اصلا آیه مد نظرش.
بله نه هم که باید بحث کنیم، نمیشه که بحث نگرد. اون حالا عوامانه میشه بگیم یه چیزی من ذهنم میاد، درسته این که میشه اون برداشتایی همجوری که میگن دیگه.
آیه خطاب به ماست، یه وقت خطاب پیغمبره،
درسته. بله
ولی یه وقت خطاب من به عنوان نفری که تو نپرس. خب من باید بفهمم چیو داره میگه.
خب
با این تحلیل ها نمیفهمم چیو میخواد بگه اصلا.
میفهمیم گیج میشیم، ولی آخر قشنگ از آب در میاریم که ارتکاز شما میگه امینه. ولی بالاخره از این وادی تحیر باید عبور کرد تا به اون قطعیت و وضوح بعدی رسید. به این سادگی که شما میگید که نیست.
نه
اتفاقا اینجور آیه خیلی باید روش کار کرد. حالا اینم یک نکته، نکته سه نکته ای که در اینجا بود. نکته چهارم هم این و ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم. در مورد این جمله دو احتمال وجود داره که در تفاسیر هم آمده. بعضی ها گفتن که این ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم این مقید برای اون اطلاقه. اطلاق قبلی این بود که سوال نکنید از یک اموری که اگر پاسخ بگیرید ناراحت میشید، و این جمله بعدی میفرماد بنابر احتمال اول که این سوال هنگام نزول قرآن اشکالی نداره، وقتی که داره آیات وحی نازل میشه و در مقام دریافت آیات وحی هستید، اینجا مانعی نداره اگر سوال بکنید تبدل کن و اشکالی هم نداره.
اینجا مانعی داره دیگه.
بله.
سوال نکنید، این موقع این قصافی میاد و اینجا مانعی همینجا بسید، این موقع سوال نکنید. حالا غیر این موقع سوال کنید چیزی نمیاد، راحت میشید.
نه اینجا
این موقع سوال نکنید.
این احتمال اول میگه این تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم، یعنی اینجا ما بدون منع داریم ابداع میکنیم، بدون ابداع و پاسخ بدون محذور. این مستلزم اینه که این سوالش هم اشکالی نداره که ما راحت داریم پاسخ میدیم، این مستلزم اینه که این سوال هم مانعی نداره. با یک
تبدلکم امکان داره که معلوم بشه یا نه
چی؟
اون ابتدای آیه ان تبدلکم تسؤ،
یعنی گفتن که این تبدلکم ابداع بدون اساءه است، این ظهورش اینه و این وقت مستلزم اینه که دیگه پس از شمول صدر خارج باشه و سوال اشکال نداشته باشه. اینه که احتماله. احتمال دوم که آقای طباطبایی میفرمان علامه میفرمان دو شایدم اولا و اثر باشه اینه که نه، این عرض شود که مخصص و مقید صدر نیست، فقط اشاره به واقعیتیه که در این حال اگر شما سوال بکنید وقتی که داره آیات نازل میشه و ارتباط برقراره جواب میگیری، ولو حالا این جوابم موجب ناراحتیتون بشه. شبیه اونی که در قصه بنی اسرائیل هم همینجور شد دیگه، وقتی که رابطه وحی برقرار بود هی اینا سوال کردن، میگه ما جواب میدیم. در واقع میخواد بگه که رسول خدا در مقام دریافت وحی وقتی که شما سوال بکنید جواب میده، هنگام نزول قرآن جواب میده، ولو که حالا منفعت شما هم نباشه، یعنی سوال شما اشکال داره ولی ما در این موقعیت جواب میدیم، ولو که خوشایند شما هم نباشه و به جای مشکلی هم بیانجامه. این هم احتمال دومه که شاید احتمال دوم شاید از هر باشه.
تخصیص از این طرف بهتر نیست؟
چطور؟
که بگیم تخصیص اون بالا گفت که مطلقا هیچ وقت سوال نکنید، اینجا داریم گه که هین نزول قرآن سوال نکنید، اگه اینجا سوال میاد و ناحت میشید، اون رجم نهی از سوال کردن،
یعنی داره یه مصداقی از بالا رو داره میگه. بله احتمال دوم همینه دیگه، تخصیص نیست، تأکید برای یک مصداقه که در این موقعیت اگر سوال بکنید جواب میاد و البته جوابم ممکنه که خوشایند شما نباشه. اینم یک نکته که در این آیه هست، بعید نیست احتمال دوم از هر باشه. حالا نمیدونم ارتکاز شما چیه؟ افالله عن نکته پنجم هم در نکات مقدماتی اینه که افالله عنها در آیه شریفه اشاره داره به همون انها که ضمیر برمیگرده به اون اشیا، افالله عنها هم گذشت خداست از اون اشیا، یعنی کوتاه آمدن و غمزه این خداست نسبت به امور تشریعی، همون سکت عن اشیا لم یسکت عنها نسیانن، یعنی تسهیل کرده برای شما و حکمی قرار نداده تو اون اشیا، و نسبت به امور تکمینی هم میخواد اگر بگیم شامل میشه افلا عنها، یعنی خدا نخواسته که این آگاهی های پیچیده مرموز بار شما را سنگین بکنه. خیلی از این اطلاعاتی که اگر بشر بر آن احاطه داشته باشه در سختی قرار میگیره، خدا ازش گذشته. این عفو تکمینی است، اون نسبت به اشیاء تشریعی عفو تشریعی است و نسبت به اشیاء تکوینی هم میشه عفو تکوینی. بنابراین عفو در قرآن هم ظاهرا هر دوش هم استعمال داره، دو قسمه، یک عفو تشریعی است، یعنی دو قسمه، تشریعی و تکوینی. در تشریعی هم دو قسمه، یکی عفو ناظر به معصیت، یکی عفو اینه که کاری کردیم که به معصیت نیفتی. اینجا در مورد تشریعی همین قسم دومشه، عفو خدا یعنی سبک گرفتنی که موجب میشه به گناه نیفته، نه اون عفو بعد از توبه، اون نمیگه، این عفو پیشگیرانه است نه عفو توبه ایست. بله افلا، بله چند جا داریم تو قرآن که عفو در قرآن در امور تشریعی دو قسمه، عفو بعد از انجام معصیت است که عبارت از قبول توبه و در گذشتن از خطاها و معاصی، این عفو بعد المعصیه است، نوع دوم عفو قبل المعصیه است، یعنی تسهیل در تکلیف برای اینکه شخص به گناه نیفته، گناه نداشته باشه، که پیشگیری است. این عفو در اینجا در امور تشریعی عفو نوع دومه و در امور تکوینی هم گاهی استعمال میشه عفو، که خدا چیزایی که سختی در زندگی ایجاد میکرد کار به گناه نداره، موجب تکلف و مالایوتیقون بود، اینا رو برداشت، که حالا مالایوتیقون شرعی نمیگم، چیزهایی که سختی های تکوینی رو ایجاد میکرد خدا در اختیار شما قرار نداده که راحت زندگی بکنی. و اینم یک نکته‌ای که در این عفالله هست. نکته ششم هم از نکات مقدماتی در آیه این است که قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. از این جمله آیا میشه بعد استفاده کرد که این سوال حرام است، اشکالی داره، قرینه بر تحریم این یا نه؟ ممکنه کسی بگه بله این آیه دوم و 102 قرینه بر این است که اون سوال حرامه، برای اینکه میگه که قصع الها قوم من قبلكم ثم اسبوا بها کافرین. این ممکنه اینجور تصوری و احتمالی داده بشه، اما درست این نیست، احتمال دومه، که این دلیل بر حرمت اون سوال نیست. توبیخ آیه متمرکز رو این است که قد سألها ثم اصبحوا بها کافرین، یعنی عتابش به اینه که سوال کردن ولی بعد عمل نکردن.
اصلا توبیخه
یا داره نتیجه شده بعده ای مدود نزار حالا بیانی واقعیتی است، حالا ممکنه توبیخ هم بگیم مثلا نیست، حالا عمده میخوایم بگیم که قرینیتی دارد بر اینکه قبلی حرامه، میگیم نه قرینیتی نداره، میگیم اشکال کار اون اسبه و بها کافرینه، یعنی بعد از اینکه جواب آمد اینا ملتزم نبودن. این هم نکته ششم. این پنج شش نکته مقدماتی بود که گفتیم در آیه اشاره بشه. حالا چند تا مطلب اساسی در آیه است، که مطلب اول همون بود که اون دیروز عرض کردیم، که اشیا اینجا یا اختصاص به امور تشریعی دارد یا به امور تکوینی یا هر دو. ما گفتیم بعید نیست که اطلاقش هر دو را بگیره، این بحث رو دیروز انجام دادیم. روایاتی هم که در ذیل این آیه شریف وارد شده مؤید همون شموله، که ان اشیا هم امور تکوینی را میگیره هم امور تشریعی را. بله
روایت
که لنگ از کل انهان نسیانم،
معنا در امور تکوینی بگیم که
تکوینی نه، حالا اون روایات غیر از اینه، اون روایات ظاهرش بلکه صراحتش امور تشریعی بود، اما گفتیم در آیه ممکنه بگیم که شامل امور تکوینی هم میشود. دو سه تا روایت هم در ذیل آیه همین شمول نسبت به تکوینیات را تأیید میکرد، گرچه سندش معتبر نبود ولی به هر حال در روایات عامه و خاصه بود که امور تکوینی را مصداق قرار میداد، حتی بعضی شأن نزولش را اون قرار داده بود، چون دو تا شأن نزول اینجا بیان شده، یکی همون شخصی که حذیفه بود کی بود که سوال کرد که پدر من کیه، چون نسب او محل تردید بود، سوال کرد پدر من کیه، حضرتم جوابم دادن، ولی حالا اونم خودش نکته ای داره که بعد از میکنیم. این یک شأن نزول نقش شده. یکی هم همون قصه حجه که در روایات اومده، هیچ کدام البته دلیل معتبر نیست، اما به هر حال این قرینه است برای اینکه این اطلاق داره و اونا رو میگیره. ما میگفتیم که در آیه وجهی نیست که بگیم حتما مربوط به اینه یا مربوط به اونه، آیه اطلاق داره، شمول داره، میگه هم از این امور تکوینی که شما رو انت تبد لکم تسوکم، سوال نکنید، هم از امور تشریعی و اطلاقش هر دو رو میگیره. بله؟
پیوند آیه با این دوباره پذیرفتیم.
خب
حتی میگه که لگس به ها نسیانن دیگه.
میدونم پیوند آیه مانعی نداره که آیه یک دایره وسیع داره، روایت در یک گوشه ایش داره تمرکز کرده، این مانعی نداره. قرینه نمیشه که آیه رو دستکاری بکنیم به خاطر اون. حالا بحث های بعدی هم جلسات آیه.